بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که جمع بین این روایات که دال بر ثبوت خمس در مال مختلط به حرام با روایاتی که صحیح و موثق یا بالاخره غیر صحیح روایات متعدد وارد شده برای اینکه لا خمس ازش استفاده میشه، که در غیر بعضش مضمونش اینه که خمس منحصر به غنیمته، بعضش هم این است که چند چیزی که شمرده چهار چیز، خمس مختلط را نشمرده. حالا اون چهار چیزی را که شمرده چون روایتی سندی ضعیفه او رو ما کاری نداریم، ولی اینی که صحیحه عبدالله ابن سنان هست، سماعه هم نقل کرده همونو که گفته لا خمس الا فی الغنائم، با مسئله خمس مختلط به حرام که این روایات اثبات کرده چجور ما جمع بکنیم؟ چیو؟ بله، منتها معادن چیز شمرده، ملاحر شمرده. بالاخره اینا چجور ما جمع بکنیم؟ یک جمعی شیخ طوسی فرموده، او البته معلوم نیست برای جمع بین این دو، احتمالاً با روایات دیگه که غیر از غنیمت، کنز و چیزهای دیگه و قوس و معدن اینا هست، برای جمع ما بین اون روایات خواسته بفرمایید با این روایت عبدالله بن سنان ما چجور جمع بکنیم. ایشون فرموده مراد از اون خمسی که منحصر شده برای غنائم هر خمسی نیست. اینو ما مکرر عرض کردیم، اگر یه دلیلی در مقام حصر یه چیزی رو ذکر بکنه و منحصر بکنه یه چیزی را به یک یا دو یا سه یا هرچی، حصر تقریبا از نظر مفهوم عرفی حکم صریح را داره. اگر گفتن که فقط حل این مشکل دست زیده، این با اینکه بگیم هم زید حل میکنه هم امر حل میکنه، این با هم جمع نمیشه، عرفا وجه جمع نداره، مثل مطلق و مقید های جای دیگه نیست. نهایت گاهی روایاتی که دلیل بر حسره با روایاتی که یه نحو تنافی با او داره جمع که میخوان بکنن، یکی از دو راه راه جمع هست. یکی عبارت از این است که اونی که مورد استثناء قرار گرفته و منحصر کردن به او، یه توسعه‌ای در مفهوم او قائل بشن. اگر گفتن مثلا من باب مثال از مالیات دادن، مثلا بگن قم مستثناست من باب مثال. دلیل دیگه هم ثابت شد بر این که وشنوه هم اونم همجوره. خب اینجا میگن ما میاییم توسعه میدیم، میگیم مراد از قم، قم و توابعه، این منافات با استثناء نداره. ولی بگن فقط قم مستثناست و بعد بگن تهران هم مستثناست، این با استثناء جور در نمیاد، این خلاف صراحت عرفیه چیزه که در لفظ مستثناء یه توسعی قائل بشن، توسعی قائل بشن، بگن او و توابعش. این یه جوره که با ادله حاصره و شیء دیگر جمع بکنن. یه جور دیگه این است که مقسم را مختلف قرار بدن، بگن اونی که مقسم قرار داده شده و منحصر شده و یا مستثنامن، اینجا مستثنامن، مستثنامن را مزیق قرار بدن و قهرن بگن در این مستثنامن مزیق فقط مثلا زید استثناء شده، این هم میشه. اما مستثنامن به معنای وسیع خودش باشه و مورد استثناء به همون معنای مزیق خودش باشه، این با استثناء صراحت عرفی داره، یه چیز دیگه بخواد بگه، یه چیز دیگه رو زنی بکنه، نمیسازه. بله وجود تنزیلی مستثنی یه چیزی باشه که اون معنای توسع اشکالی نداره، ولی یه چیزی که نه وجود تنزیلیه نه وجود حقیقی است و مستثنی من هم به همون معنای وسیع خودشه، اینا جمع نمیشه. در ما نحن فی ما بخواییم تصرف کنیم در مستثنا، بگیم غنیمت شامل مال مختلط به حرام، او یه بیانیست که بعداً باید عرض کنیم که میشه اون مستثنا رو یه کاری کرد منطبق بکنیم یا نه، اونو بعد عرض میکنیم. ولی شیخ طوسی در مستثنامن تصرف کرده و فرموده مستثنامن یه معناییست که از او فقط غنایم استثنا میشه. ما سابقا اینو عرض کردیم در روایات، مثال من میخوام بزنم، در روایات بعضی روایات هست در باب حج که پیغمبر قبل از نبوت 10 حج انجام داده، در بعضی ها هست بر این که 20 انجام داده، نه قبل از نبوت، بعضیش هست که پیغمبر 20 حج انجام داده، بعضیش هست 10 انجام داده، این دوتا. خب این عدد 10 و 20 این قابل چیز نیست، 10 و 20 که با هم نمیشه یه جوری با تسامح 10 و 20ش کرد، این در مقسم تفاوت داره. اونجا ما ذکر کردیم که یه مرتبه این است که نبی به ما انه نبیون او 10 انجام داده، ولی ذات نبی محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله 20 انجام داده که 10 قبل از نبوت بوده، 10 بعد از نبوت، هر دو صحیحه بالاعتبارین، هر دو جمله صحیحه. بگیم نبی 10 قرار داده مراد یعنی با وصف نبوت، و بگیم نبی 20 قرار داده یعنی ذات نبی، یه هر دوش قابله، این مقسم متفاوته. شیخ طوسی هم اینجا آمده لا خمس الا فی الغنائم، فرموده مراد خمس ثابت بالکتابه، اونی که قرآن اثبات کرده خمس را فقط در باب غنائم اثبات کرده. و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، مراد اوه. حالا ایشون این معنا رو که خواستن معنا کنن از چه بابت خواستن؟ الف لام را الف لام عهد بگیرن، الخمس را بگن اشاره به خمس معهوده، چون توی جامعه مسلمون ها اونی که سر و کار داشتن معهود بوده، چیز بوده، همه خمس آیه قرآن بوده، چون جامعه تشیع اینا که نیست الان هر وقت خمس بگن همین خمس های ارباب مکاسب نوعاً به نظر بیاد. اون وقت در یه محیط عامه صادر شده بوده، مسائل ارباح مکاسب اونا خیلی توی جامعه مسلمین نبوده. بگن الخمسی که میگه اشاره به خمس معهودی که عبارت از خمس ثابت بالکتابه، این مراده که الف لام الف لام عهده. یا اگر الف لام جنس هم باشه، خب جنس قابل تقییده، مطلق قابل تقییده. ایشون خواسته بفرماید که جمعاً بین الادله ما مقید میکنیم خمسی که مستثنا من هماست، مقید میکنیم به خمس ثابت بالکتاب، بهرن او فقط در غنائمه. این ایشون اینجوری فرمودن. البته این خیلی خلاف ظاهره، در شیعه و عبدالله ابن سنان و با اینا که صحبت میخواد بکنه، از اینا از کلمه خمس جنس اراده نشده باشه، عهد اراده شده باشه، یا خمس را ما تقیید کنیم بگیم خمس ثابت فل کتاب قید بزنیم، این خیلی خلاف ظاهره. حالا اگر راه های دیگه برای جمع نشد ما بتوانیم اینجور جمع بکنیم، او باز یه حرف دیگری است، چون ممکنه راه های بهتری باشه که به این مطلب نرسه که اینجور ما جمع بکنیم. ایشون خلاصه اینجوری جمع کردن. یک جمع دیگه ای جمع شده که ما بخوایم اینجوری بگیم، بگیم مال مختلط به حرام اون جوری که از روایات استفاده میشه، اختلاط اگر پیدا شد و صاحب شناخته نشد، این ملک همون شخصی میشه که حلال و حرام قاطی شده. روایات متعدد هست، منتها بعضش کلمه ازش استفاده میشه از مجموعاً که به شرط توبه، اگر کسی توبه کرد اون مال مختلط به حرام، اونم اگه صاحبش نشناخ مخلوط بود مشتبه بود، اونم مثل مالهای حلال دیگه شخص میشه مال حلال. اینو در بعضی از در روایات متعدد هست که استفاده میشه اختلاط موجب تحلیله. البته این را ما باید به خصوص رسیدگی بکنیم به روایاتش، چون مفصله و جمع ما بین اونها و با روایات خمس چجور ما جمع بکنیم اینو بعدن بحث میکنیم. ولی حالا بنابر این که ما از روایات این معنا رو فهمیدیم که مال مختلط به حرام بل اختلاط این میشه ملک طرف، همون حرام هم میشه ملک طرف. یه ملک طرف اگر اختلاط منشأ شد برای ملک طرف، عنوان غنیمت منطبق میشه به اون شیء مختلط. و چون در روایات دیگر استفاده شد که و قبلا هم بحث کردیم که غنیمت اختصاص نداره به چیزهای جنگی، اونایی که در جنگ به دست میاد، اگر یه چیزهای دیگه هم که کل فائدتن که در روایات دیگه هم هست، این هم مصداق برای غنیمته. حتی غیر اختیاری هم باشه، خود به خود داخل ملک انسان شده باشه، اونم داخل غنیمته. منتها مثل ارث و امثال اینا جز مستثنیات مثلا شمردن، و اما چیزهای دیگه که احتیاج نداره به اکتساب همینجوری ملک انسان میشه، اونم کل فائدتنه، که شاید اقوا هم همین باشه که خمس در کل فائدتن هست و هر فائده میشه غنیمت. غنیمت عبارت از اینه که برای تحصیل او زحمتی زیادی کشیده نشده باشه برای تحصیل او. و غنایم جنگی هم که غنایم میگفتن، چون اصل اولی فتوحات، اصل کشورگشایی امثال اینا بود، خب ضمناً میدیدید که یه مقداری از اون جواهرات چیزایی دیگه که میشون به اونا مسلط میشدن. و بلا از اول به حسب معمول عبارت از اون طلا و نقره ها و اینا نبوده، به حسب اینا اطلاق غنیمت میشده. خب پس این غنیمت بگیم در اثر این که این نفس الاختلاط، حالا مطلق الاختلاط یا به شرط توبه، حالا اون تعبیر روایتاش هم مختلفه، موجب تملک میشه، ملکیت میشه. ملکیت که شد عنوان غنیمت برای صدق میکنه. اون وقت پس اگر اینجا کسی خمسی بخواد اثبات بکنه، برخلاف لا خمس الا فی الغنائم نخواهد بود در مال مختلط به حرام. خب غنیمت شده و خمسی هم اثبات شده براش. اینجوری ما بگیم. و بعضی از تعبیرات روایات خود خمس را هم مؤید قرار بدیم برای همین مطلب، غیر از روایاتی که در خود نفس اختلاط را موجب تحلیل قرار داده، همین روایاتی که اثبات خمس کرده همینا رو مؤید قرار بدیم برای مطلب، چون در تعبیراتش تعابیری هست که او اقتضا میکنه که همین حرام هم مال شخص باشه. الان من یه مقدار بعضی روایتاشو بخونم. بله این را اینجوری، چون به حسب علم اجمالی جایز نیست، علیت ظاهری نداره و حق نداره شخص حتی در حلالش تصرف کنه، مثل در اون جاهای دیگه میگه یحریقوه ما و یتیمم یرمیه ما الالکلاب، به در نمیخوره، این لباسا رو باید بذاره کنار، جواز تصرف نداشته. این جواز تصرف چیز به وسیله همین اختلاط همین جواز آمده، والا نمیتونست منتفع بشه. یک چیزی که حق انتفاع نداشته و بعد حق انتفاع پیدا کرده، اختلاط منشأ شده، حتی نسبت به حلالش هم حق انتفاع نداشته، منتها اختلاط منشأ میشه، برای او هم حق انتفاع میاد. چیو؟ بله دیگه، اون غنیمت دیگه، اون غنیمت دیگه، بله دیگه، غنیمت غنایم عبارت از اینه، یا تحلیل تملیک منفعت بکنه، تحلیل منفعت اباحه بکنه، همش غنیمت باشه دیگه. ملک خودش هم حق نداشت، مجاز نبود، در اثر اجازه او سبب شد، اونم همش غنیمته، چون حق نداشت تصرف کنه، یه فایده برده الان در اثر اختلاط که قبل نمیتونست این کار را بکنه. الان ملاحظه بفرمایید، از این تعبیرات تصدق به خمس مالک، گفتن کلمه مالک داره، معلوم میشه که همه از اینا شده ملک شخص، میگه خمس ای را شما بدی، از این چیو؟ همچین دیگه، اینا میگن مالش خمس تعلق میگیره به اموالشه، غنیمت صدر میکنه، مالش شد و خمسشو میده، حالا اینجوری میگن. خلاصه از این اینجور تعبیرات هم در روایات هست که ما به وسیله همین روایات ما بگیم که داخل عنوان غنیمت هست و قهرن اشکالی بر این نیست. اون پولش که فاسده، بعد از اختلاط، قبلش که به در نمیخورده که، مالش که نبوده، اون اختلاط منشأ شده، ملک شده، اون قبلشش فایده نبرده، اون پول نه غنیمته، اون پول که نفس پول که داره، پول هدر رفته، خودش که فایده نداره، اختلاط که پیدا کرد، اختلاط میشه ملک، یه پولی نفله کرده، حالا اونم زامن بعد، حالا اگر گرفتم بی خود گرفته، منتاب در اثر اختلاط یه چیزی که قبلا ملکش نبوده الان ملکش شده. نه ملکش اون کن کاری ندارم، و قبل یه پول بی خود داده، ممکن هم از پول نداده باشه، حلال حرام هم ربط به این نداره اصلا. خود نفس اختلاط منشأ شده، یه چیزی ملک نداشت الان غنیمت براش پیدا شده در اثر اختلاط. حالا ولی اشکال قضیه عبارت از این است که اگر این مبنا رو ما بپذیریم در جای خودش، بگیم اختلاط مملکه، ولی اولا با روایات خمس منافات داره. ظواهر روایات خمس عبارت از این است که با نفس اختلاط همون وقت متعلق خمس میشه، یعنی خمس رو باید پرداخت. اگر ما بگیم این بل اختلاط میشه ملک، میشه جز ارباح مکاسب، ارباح مکاسب فاضل معونه باید باشه، تا یه سال اگر در چیز خودش خرج نکرد در معونه خودش، زیادی اگر آمد از معونه خودش، متعلق خمس میشه. و این روایات که از صریح برای این است که نه، به نفس چیز، به نفس مالکیت این شخص، به نفس اختلاط یا به هر چی هست، نه در موارد خمس، میگه یه مال مختلطی که گیر شخص آمد باید خمسشو بده، اونی که آمد و خدمت حضرت امیر فرمود که قاطیواتی کردم چیزای دیگر میخوام توبه کنم، حضرت فرمود خمس بده، حضرت نفرمود بر این که اگر یک سال از اختلاط گذشته خمس بده، این حرفا نبود در کار، همون وقت فرمود خمس بده. این معلوم میشه نفس اختلاط قطع نظر از گذشتن، قطع نظر از عنوان فاضل معونه، درش خمس هست در مال مختلف. و اصولا بعدن ما میام اینو عرض میکنیم که مسئله ارباح مکاسب و فواید مکتسبه و یا کل فائدتن، این اصلا در زمان حضرت امیر و اون ازمنه اصلا اجرا نمی شده و روایات مربوط به ارباح مکاسب در دوره ائمه بعدیه. و ما عرض می کنیم حالا جمعش چجور بشه با آیه قرآن و جهات دیگه چجور جمع بشه اینو بعدا عرض می کنیم، ولی زمان حضرت امیر مسئله ارباح مکاسب مطرح نبوده، نه حضرت امیر می گرفته نه پیغمبر گرفته. حالا اون وقت بعضی سنی مآبها اشکال میکنن پس این ارباح مکاسب در آورده خود مثلا آخوندار شد از این حرفا، اونیشو بحثشو بعد ما میکنیم که این رو حرف چجور باید گفت. و این روایات رو ما بخوایم به ارباح مکاسب حمل بکنیم، قابل حمل کردن به ارباح مکاسب نیست. و اونی که از کلمه مالک هم قرینه گرفتن برای اینکه مراد عبارت از پس معلوم میشه همه مال شخصه، اونجور خواستن بگیرن. و قهرن این جمع اخیر اگر درست بشه معناش عبارت از غیر از خمس معمولی آقایون میشه، خمس ارباح مکاسب میشه و غیر از مطلب آقایون. آقایون هم در مال مختلط و حرام میخوان بگن به نفس اختلاط خمس باید بدن، نه اینکه بعد سال بگذره. این تقریب اگر صحیح باشه باید یه مطلبی رو بگن که آقایون نمیگن، بگن برای اینکه مثل سایر ارباح مکاسب سال بگذره. حالا این غیر از این که ظواهر خود این روایات برخلاف این معناست و برخلاف فتاوای خود آقایون، آقایون هم این حرف رو نمیزنن، در خود روایات هم قرینه است برای اینکه مراد از مالک نه مراد عبارت از این است که اونی که مال شرعی توست. میگه تهر الاول بالخمس، هنوز تطهیر شده نیست، با دادن خمس تطهیر میشه. خود کلمه تطهیر در چیزای دیگه کلمه تطهیر اطلاق نمیشه ولو متعلق خمس باشه، موارد دیگه نمیدونم انسان غوث و کنز و امثال اینا آلوده نیست به وسیله آلودگی انسان اخراج کنه. در مال مشترک انسان مثلا حق به یه چیزی رو میخواد بده به دیگری، این تطهیر نیست. تطهیر معناش این است که آلوده بود، نجس بود، از نجاسات کرنهی رو از آلودگی برد بیرون. این معناش این است که حرمت خودش محفوظ، خمس میاد این را از این تطهیر میکنه، اون آلودگی او رو از بین میبره. اما اگر ما بگیم نفس اختلاط میشه ملک شخص، منتها شخص شریکه، اونم بعد از یک سال دیگه اگر شد استقرار پیدا میکنه، صرف شرکت این رو آلوده نمیکنه. بگیم این آلوده بود از آلودگی رفت بیرون، خب انسان شریک حق شریک را میده. اما و لسان روایات که کلمه تهره و امثال اینا ذکر کرده و به وسیله خمس گفته تطهیر میشه، معلوم میشه که نه، همون جنبه حرمت مال مردم داره و الان به وسیله اون اشکال حرمت مال مردم رفع میشه به وسیله دادن خمس، نه به وسیله اختلاط و امثال اینا. و مالک و امثال اینجور تعبیرایی هم که تعبیر شده عبارت از این از مال عرفی است. تو خود همین روایات الان ببینید چه جوره این روایت که به این هم تمسک شده که دلیل بر عدمش هم هست. میگه اذا تابت تاب ماله معه، میگه ماله تعبیر کرده به ماله تعبیر کرده، میگه این معلوم میشه که مال تعبیر کرده، مال گفته و این استفاده میشه برای اینکه نفس اختلاط منشأ میشه برای اینکه مال شخص بشه. صحبت اینه که اذا تاب تاب ماله معه، این کلمه ما به همین تمسک میکنیم، میگیم مراد از مال این معنی نیست که شما میگید. تابه تاب ماله ظاهرش چیه؟ یعنی چیزی که قبل از توبه مالش بوده، این مالش مثلا تطهیر میشه. اون ماله قبل از توبه شما که میگید بل به توبه یسیر و مالن، تاب ماله معناش نست در رتبه متقدمه بر توبه مالش بوده. مالیتی که در رتبه متقدمه بر توبه شما اثبات میکنید اون مالیت شرعی که نیست. شما که میگید به توبه یسیر و مالن، تاب ماله ظاهرش این است که مالش توبه کرده، عالم فلان کار را کرده، یعنی در رتبه متقدم باید عالم باشه، نه بعد از اون کار بشه علم، بعد از توبه بشه علم، معلول توبه بشه علم. این خودش استفاده میشه. مالیتی که در اینجا اثبات کرده قبل از توبه است، در رتبه متقدم توبه است، نه معلول توبه. اون وقت اگر مالیتی که معلول توبه نباشه چه مالیتی است؟ شما هم که میگید مالیت شرعی که بدون توبه حاصل نمیشه. پس معلوم میشه این مراد اضافه مال به شخص، اضافه ملکیت شرعی نیست. همون مال عرفی که میگن اموال فلان کس حرامه، شما تعبیر میکنید. اون وقت این تعبیر این که اموال حرام، اموال زید حرامه، مراد همین مالیت عرفی است. تحرم که میگن، میگه مالش تطهیر شده. خب قبل تطهیر اگر از این استفاده میشه که پس قبلا یه معنای غیر مطهری فرض شده. همون معنای غیر مطهر معناش عبارت از اینه که مال شخص نیست. پس اون مالیت اثبات شده در این روایات عبارت از مالیت عرفی است، نه مالیت شرعی. هم چیو چیو میدونم، میگه با خمس، میگه با خمس تطهیر کرده. میگم قبل از خمس تطهیر میشه، یعنی حلال شدنش که قبل از خمس. عرض کردم کلمه تطهیر در سایر چیزا که ارباب خم شریکن در او کلمه تطهیر اطلاق نمیشه، صرف این که چون ما شریکیم با یکی. تطهیر در جایی که آلوده باشه، آلوده مثل مال حرام توش آلوده است، اما اگر حرمت از بین رفته شده، حلال ملک خود من شده، منتها شرکایی داری، این کلمه آلوده تعبیر نمیکنن، طاهر و نجس تعبیر نمیکنن، میگن اول نجس و الان شد پاک، این تعبیر گفته نمیشه. این بعد حرام بوده بعد شده حلال، قبل از خمس حرام بوده، نجس بوده، الان به وسیله خمس دادن شده پاک. این مراد اینه. خب پس ما بخوایم بگیم که به وسیله از ادله خمس، از ادله روایات دیگر استفاده بشه بل اختلاط یا به زمینه توبه، این شد مال شخص و حالا مال شخص شد غنیمت برای صد میکنه، و به این اعتبار ما بگیم که ادله غنایمی را میگیره و در نتیجه معناش برخلاف آرای آقایون گفتنه، معناش عبارت از این است که اینن داخل ارباح مکاسب باید باشه که معونه سال و فاضل معونه و امثال اینا باشه، غیر از این که برخلاف متسلم بین همه آقایونه و برخلاف خود روایاته که کس صریح در آن که مسئله فاضل معونه نیست. گفت من حلال حرام قاطی شده، میخوام توبه کنم، ازت میخوام خمسشو بده. دیگه نفرموده که ببین آیه یه سال گذشته چه مدتی قاطی شده ازش، کی به فکر افتاد این حرفا، این حرفا رو نداره. این معلوم میشه که این مربوط به ارواح مکاسب نیست، همون خمسیست که به نفس چیز متعلق خمس قرار میگیره. نه این نه دیگه، در خود اون روایاتی که در فائده ذکر کرده تفصیل قائل نشده، همون روایت علی ابن مهزیار که صحیح است. آقایون هم اونا که قائلن، هیچ کسی هم قائل نیست، اون روایت هم که همین مطلب رو میگه. خب پس این هم نمیتونه جمع باشه. یه جمع دیگه ای ما سابقا عرض میکردیم، اگه نظرتون باشه، ما در بحث این که در باب غنیمت شرط باشه که ملک طرف باشه، ما گفتیم این شرط نیست، و این که ارباب خمس تلقی ملک می کنند از مالک، این رو ما قبول نکردیم. آقای خویی رایشون می فرمودن ولی ما قبول نکردیم. اول بگن من تمام چیز ملک من میشه در غنایم و در چیزهای دیگه، حالا ارواح مکاسب رو کار ندارم اون چون معونه سنه هست، چیزهای دیگه اول ملک من میشه، آنم ما ملک من، بعد خارج میشه، همش ملک من آنم ما. این خود تصور ملکیت آنم ما خودش یه تصورات عقلیه تو مدرسه ایه و الا متعارف عرف اینا نیست، تصور آنم آن عقلی که نتیجهش عبارت از خروج خمسه. اگر یه چیزی بگن همش مال توست و بعد بگن چهار خمسش مال توست، اینا با هم جمع نمیتونه بشه. بگن آنم ما همش مال توست، آن عقلی که لایت جزا و بعد چهار خمسش. ما اونجا عرض کردیم که در مفهوم غنیمت مالکیت شرعی نخوابیده. شاهدش اینه که در روایات هست که میگه اگر شما جنگی کردید بدون اذن امام، کان ما غنمو للامام، همه ما غنمو اثبات کرده و فرموده برای اینکه مال امام هم هست، با اینکه غنمه با کلمه غنمو که داره تعبیر میکنه للامام هم تعبیر کرده. غنایم جنگی که خب میگن فلان کس مثلا نادر شاه چقدر غنایم از هند آورده، غنایم نادر، ما معناش این نیست که بگیم اونایی که نادر مالک شده، صحبت مالکیت نیست. غنایم یعنی چیزایی که به چنگ آورده، چیزایی که به چنگ آورده، حالا بگیم برای تحصیل او هم زحمت نکشیده، برای جهت دیگه زحمت کشیده، تبعی بوده. غنیمت اونی که درش مفهوم خواهده استیلاء به یه شیئیست که برای او مثلا هدف نبوده، هدف چیز دیگه بوده، اونم ضمناً استیلاء پیدا کرده، اینو غنیمت تعبیر میکنن و به قرینه او روان. وقت اگر اینجور شد، مال مختلط بهرامی که ارث رسیده از پدرش جز اموالش بوده یا از هر کسی گرفته، ربا بوده غیر ربا بوده، حالا هر چی بوده، بالاخره تحت سلطه این بوده، عرفاً هم مالک بوده این شخص، عرفاً این اگه شر نمیمد احکام مالکیت هم بار میکرد، اینو مالک میدونست، یه همچی سلطه ای رو، اینو تعبیر غنیمت هم در آیه و روایت و تمام اینا که وعلمو انما غنمتم من شیء، معناش اینه ما ملکتم، یعنی اون که تحت استیلای شما آمده، که اگر ما این خمس و جعل نمی کردیم، خب روی همون قانون عرفی اینا همش مال شما بوده. این اینا هم همین مال مختلط بهرام، همین مال هاست، ارث برده شده، چی شده، عرف متعارف ملک شخص میدونن، حالا شر آمده یه حد و حدودی ذکر کرده. پس این منافات نداره ثبوت خمس در مال مختلط بهرام با مسئله غنم، لا خمس الا فی الغنائم، چون در غنائم ملکیت درش معتبر نیست. نه نه نه، همین اونی که نمیخوایم بگیم به عنوان حرام، اونی که به حمل شایع حرامه، لا به عنوان الحرام، همینا که الان از ارث برده شده، این مالو همونی که اطلاق مالو تعبیر شده، صد خمس مالک را بده، همین مالی که میگن، یعنی همین مالی که عرف مال میدونه، غنیمت هم همینا رو گفته میشه بهش. نه نوعیه، من نوعی رو میخوام بگم، به هر جوری که غنیمت در جای دیگه میگه در ارباح مکاسب خرج میکنه غنیمت میگه، حالا هر چی هست نوعیه، حالا هر چی هست، حالا بالاخره غنائم استیلا پیدا کرده برای شیئی، اون وقت اونای قید زدن، بعضی ها دیگه گفتن، هم نگفتن، ما گفتیم اونایی رو که خواستن بگن بدون چیز پس بدون زحمت، پس جنگ ها رو چجور میگفتیم؟ زحمت برای این کشیده نشده، زحمت برای ملکداری کشیده شده، اینا رو به تبع حاصل میشه، به اونم نوعیه نه شخصی، تا اطلاق غنیمت در جای دیگه. این از این جهت هم ما میتونیم که جمع ما بین این دو روایت بکنیم. جمع دیگه که ما بین این روایات میشه کرد، لا خمسه الا فی الغنائم و هم راجع به روایات حاصرم همین میشه جمع کرد، قبلا هم عرض کردی، او این است که اون خمسایی که در جای دیگه است، اشخاص دیگه ارباب خمس شریکن در این اشیا، پنج یک این اشیا مال ارباب خمسه، ولی در خمس مال مختلط بهرام شرکتی ارباب خمس ندارن در اون شی حرام، نه که حرام وقتی که مشتبه شد و قاطی قاطی هم شد، بعد به مقدار خمس مجموع مال حلال و حرام و حالا هرچی هست به مقدار خمس مجموع منتقل میشه برای ارباب خمس و اینجوری مالک میشن. نه اینجوری نیست، طبق اون ادله که استفاده میشه، مرحوم حاج عارضا هم همین رو دارن و از ادله استفاده میشه، اینا وجوب نفسی نداره، مالک نیستن، وجوب شرطی داره. یعنی بخواد شخص حلال بشه اموال دیگر، بتوانه تصرف بتوانه بکنه در این اموالش، خب باید خمس بده تا مجوز برای تصرف در اموال پیدا کنه. پس ما دو اعتبار هست، بنابر یک اعتبار ما باید خمس مال مختلط را ضمیمه نکنیم، بنابر یک اعتبار می توانیم ضمیمه کنیم جزء اونا که ما فیه الخمس بگیم. اگر ما فیه الخمس را بگیم اون چیزا که درش خمس هست یا نفسن یا شرطن، شرطن للتحلیل، خب اهم بگیری قهرن باید مال مختلط به حرام را هم ضمیمه بکنیم، برای که اونجا باید انسان خمس بده منتها شرطن للتحلیل، بعضش نفسیه. مثل شما واجبات را بخواید بشمرید، گاهی مقسم را اهم از واجبات نفسیه و شرطیه و امثال اینا را میشمرید. اگه اونجا که خواسته خمس مختلط را داخل کنه، این را فیهی که گفته در روایت عمار ابن مروان امثال اینا یا جاهای دیگه، مراد اهم از فیهی تکلیفی نفسی و شرطی اینه. اونجا که آمده چند تا بیشتر ذکر نکرده و گفته لا خمس الا فی الغنائم، عبارت از اون چیز نفسی رو، یعنی اونی که ارباب خمس شریکن، مال اوناست، روز قیامت شد اونا یخ انسان را میگیرن، آقا چرا حق ما رو ندادید؟ در مال مختلط به حرام اگر کسی نداد و تصرف کرد، اون صاحبان مال که ملکشون رو انسان تصرف کرده اونا یخ انسان رو میگیره، نه ارباب خمس بیان یخ انسان رو بگیرن، اونا کاری ندارن به این. خب پس اونجایی که خواستیم بگیم چه چیزی که ملک ارباب خمسه و شریکن، خب باید مال مختلط به حرام رو در این ادا ذکر نکنی، که این مرحوم حاج عارضا هم این مطلب رو دارن. این یه جمعی است که بین لا خمس الا فی الغنائم و این روایات. حالا جمع مشکل که باید روایات رو بررسی کنیم، که آیا روایات خمس ظاهرش این است که بالخمس انسان چیز میشه، قبلن ملک شخص نیست، حلال نیست، توبم فایده نداره، باید خمس بده تا ملک شخص بشه یا بتونه تصرف کنه. و اون روایات دیگه که میگه که با نفس اختلاط و بعضش به شرط توبه میگه خمس میشه، جمع بین اون روایات، اینا رو چجور جمع بکنیم، این بمونه برای روز شنبه.